سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان هست. با شما هستم. این قسمت 11 از ویژه برنامه انقلاب ایران هست و ما قرار توی این قسمت درباره عدم نیاز به رهبری با هم صحبت کنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، توی این قسمت مشخص ما میخوایم بیشتر در باب رهبری با هم صحبت بکنیم. در اون ابتدای امر بهتر استش که در باب این جنبشی که توی ایران اتفاق افتاده صحبت بکنیم و اینکه ما مواجه شدیم با اینکه یه چیزی به اسم رهبری وجود نداره، که این زیباترین نکته‌ای هستش که در این جنبش اتفاق افتاده و این اون رویه‌ای است که باید ادامه پیدا بکنه و به نوعی باید این رو بهش بال و پر بدیم، این که ما نیازی به یک رهبری واحد نداریم. من بارها توی قسمت‌های مختلف همین برنامه‌های به نام جان که منتشر شده و یا در آثارم در باب این مسئله صحبت کردم. یک اشاره کوچیکی می‌کنم تا بیشتر وارد بحث بشیم. شما مواجه میشید با یک تفکری که از اون ابتدا در بین انسان‌ها وجود داشته. درباره‌اش صحبت کردیم، گفتیم که این از اون ناشی از ترس انسان‌ها بوده. که ما مواجه شدیم با یک مفهومی به اسم خدا. بیشتر آثار من هم در برابر همین مفهوم به اسم خدا هست، که حالا ادیان هم به نوعی زیر شاخه این معنای مشخص میشن. یعنی شما مواجه میشید با یک معنی که ساخته شده به اسم خدا، حالا داره با شما مطرح میکنه. از اون ابتدایی که شکل گرفته قاعدتا به واسطه ترس انسان ها بوده، انسان هایی که حالا مواجه میشدن با موضوعات مختلفی که براشون ترسناک بوده. صدای حیوانات درنده، رعد و برق، سیل، زلزله، حوادث و موضوعاتی که در جهان به وجود میومده. حالا انسان‌هایی بودن که قدرت لازم رو نداشتن، نه قدرت ادراک موضوع رو داشتن، نه قدرت مقابله با این اتفاقات رو داشتن، و حالا یک دستاویزی رو برای خودشون به وجود میآوردن به عنوان یک قدرت واحده‌ای که این قدرت از بقیه این اتفاقات مستحکمتر و قدرتمندتر هست. اون رو به اسم خدا میشناختن در جای جای جهان، در بین تمام فرهنگ‌ها، و این تبدیل شده به اون تفکر و تعلیم بنیادینی که انسان‌ها رو به نوعی راهبر شده. در تمام جهان هستی، در تمام تفکرها و تمدن‌های جهان. یعنی شما وقتی مواجه میشید با تمدن اسلامی، با تمدن نمیدونم مسیحیت، با تمدن‌های ریز و درشتی که در جهان اتفاق افتاده، همه دنبال روی از همین رویه می‌کردن. این که حالا یک خدای قدرتمندی هست که به واسطه این خدای قدرتمند ما به اون خواسته ها و امیال خودمون میرسیم، در امان میمونیم از مظالم در برابرمون. این اون تفکر واحدی بوده که شکل گرفته و ما رو فرسنگ ها دور گذاشته از رسیدن به یک جهان آزاد و برابر. این اون نقطه ایست که ما رو به این قهقرای تاریخی رسونده که امروز در جای جای جهان، حتی در پیشرفته ترین کشورهای جهان هم، باز ما مواجه هستیم با همین معنای مشخص که باز هم در پی باسولید رهبرهای بزرگ، خدایان بزرگ است. یعنی شما وقتی مواجه میشید با تفکراتی که حتی آتئیستی هست، حتی به وجود خدا هم باور نداره، باز مواجه میشید با این رهبرسازی ها، با این خداسازی ها، خداهایی که در برابر این خدا تصویر میکنن. یعنی شما وقتی مواجه میشید با اعتقاداتی که حتی در جهان شکل گرفته، مثل اعتقادات مارکسیستی، مثل اعتقادات نازیستی، حتی اینهایی که مثلا به نوعی حالا یا در برابر مذهب بودن یا زیاد به مذهب جا و پایگاهی نمیدادند، اما از اون معنای مشخص خدا همواره استفاده کردن. و دقیقاً اون نقطه‌ای که ما در برابرش ایستادگی می‌کنیم همین معنای مشخص خدا است. خدایی که به مفهوم قدرت است، به مفهوم انباشت قدرت است، به مفهوم بت‌سازی از افراد هست، به مفهوم این هستش که حالا میخوان قدرت رو در اختیار یک نفر قرار بدن تا اون یک نفر همه چیز رو در اختیار بگیره، به نوعی ضامن آزادی ما بشه، که این تا چه اندازه برمیگرده به اون فرد. اولا ما مواجه هستیم با انسانهایی که پر از کاستی ها هستن، انسانهایی که در زندگی خودشون به واسطه پرهیزکاریه که خیلی از کارها رو انجام نمیدن، اما به ذات و طبیعت خودشون خیلی از کارهای زشت و زننده رو حاضرن که انجام بدن. برای هر کدوم از کارهای خوبی که انجام میدن به نوعی سعی میکنن یک پرهیزکاری بکنن، سعی میکنن رفتاری مخالف با لذتهای خودشون انجام بدن. اگه قرار هست به آزادی دیگران احترام بذارن، به دیگران ظلم و آزاری نرسونن، دارن یک پرهیزکاری میکنن، از لذتهای خودشون چشم‌پوشی میکنن. اما به ذات خیلی ها علاقمند به این لذات هستند. حالا چجوری میشه ما از این انسان ها توقع یک رهبر درستی رو داشته باشیم؟ حالا این قدرت انباش شده تا چه اندازه فساد رو به بار میاره؟ حالا شما مواجه میشید با چه رفتارهای غیرعادی که هر انسانی در اون جایگاه حاضر هست انجام بده؟ و این اون معناییست که در برابر ما قرار گرفته، معنی به مفهوم خدا، که حالا ساختن رهبرهای مختلف، رئیسهای مختلف رو شکل میده. من بارها در این زمینه صحبت کردم، ما یک خدای در آسمان رو تصویر کردیم، این تعلیم مدام در حال باستولید هست در انواع و اقسام جاهای مختلف. حالا این خدا یک بار همون خدای در آسمان ها و خدای ادیان هست، یک بار تبدیل به مدیر مدرسه میشه، یک بار تبدیل به پدر خانواده میشه، یک بار تبدیل به رئیس کارخونه میشه، یک بار تبدیل به رئیس جمهور مملکت میشه. حالا این خدا در تصاویر مختلف دائم در حال باستولید خودش هست، چرا که یک فرهنگ عامه رو به وجود آورده، یک ارزشی رو پدید آورده و مدام در حال باستولید خودش هست و ما رو تا این حد به نوعی مفتون در برابر این معنی میکنه. به نوعی حالا ما هیچ راهکاری نداریم به جز قبول کردنش. و وقتی مواجه میشیم با این جنبش امروزی، میرسیم به این نتیجه که حالا دیگه مردم دارن نشون میدن که نیازی به این رهبری واحد ندارند. یعنی اون نقطه عطف این اتفاق هست، زیباترین نقطه ایست که میتونید در این جنبش بهش برسید، که از پیشتر همین اتفاق افتاده. یعنی در 96 و 98 هم ما مواجه نبودیم با یک رهبری، حالا قرار باشه یک نفر به جای همه تصمیم بگیره. هر کس میتونه جایگاهی رو داشته باشه، میتونه صحبتی رو بکنه، اما قرار نیست که تبدیل به اون بت و خدای اعظم و پیش رو بشه. قرار نیستش که از تیغ نقد در امان باشه. قرار نیستش که با چشم و گوش بسته حرفاش قبول بشه. این اون نقطه ایست که میشه به عنوان یک بلوغ ازش یاد برد، میشه به عنوان یک ارزش تازه ازش یاد برد، که باید مدام در پی گسترش اون باشیم، باید در پی قدرتمندتر کردن این ارزش تازه ساخته باشیم. این میتونه ما رو به اون انقلاب برسونه، اون انقلابی که قرار هست در بین مردم شکل بگیره، در بین باورهای اونها شکل بگیره. حالا هر چقدر اونها به نوعی این بند نافشون دورتر از این معنای مدام تکرار شونده بشه، ما بیشتر نزدیک میشیم به این واژه انقلاب و دگرگونی در بین اخشار مختلف، در بین ذهنهای مردم و در بین بدنه مردم. هر چقدر خود رو غرق در اون معانی که مدام برامون تکرار شده بکنیم، در نهایت یک مسیری که امروز دیروز در ایران اتفاق افتاده، در کشورهای دیگه اتفاق افتاده رو به ما خواهند رسوند. اما باید مدام در حال دورتر شدن از این معنا باشیم، این معنایی که ما رو به قهقرا میبره، این معنایی که ما رو در اسارت غرق میکنه. اینکه شما اگر قرار باشه اون جایگاه و پایگاه خدایی رو مدام بسازید، باید در انتظار باز هم اتفاقهای وحشیانه دیگه ای باشید، باز هم یه قدرت اعظمی در نوک هرم قرار بگیره و کارهای احمقانه ای رو بکنه. اینکه ما در سالیان دراز در آرزوی یک دیکتاتور صالح بودیم، در آرزوی یک خدای مهربان بودیم، تا این حد ما رو به اعماق بدبختی و نکبت رسونده. اینکه مدام در پی این هستن که یک دیکتاتوری رو داشته باشن که حالا این دیکتاتور صالح باشه، حالا اهداف ما رو پیش ببره، حالا روش‌های ما رو ببره جلو، مهربانتر باشه، آرامتر باشه، کمتر بدی بکنه، در کنار سعی بکنه کارهای رو درستی رو کنه، در صورتی که این قدرت جمعی میتونه این کارها رو به پیش ببره. اون نماد و سمبولی که مدام در پی فرو کردنش به ذهن ما هستن، ما رو به این فلاکت رسونده. و بارها هم درباره صحبت کردیم، این تصویر و تصور فقط معطوف به نگاه اسلامی نمیشه، حتی کشورهای لایک هم دارن همین رویه رو پیش میرن. شما وقتی به این مفهوم کلی میرسید، خیلی موضوع ساده ایه. برای پیش بردن اهداف مشخص چرا نیاز به یک فرد است؟ من در کتاب قلمرو آرمانی پیرامون این موضوع و این نگرش سیاسی صحبت کردم، حالا الانم به اختصار دربارش صحبت میکنم. اگر شما قرار هست که موضوعات اقتصادی یک کشور رو پیش ببرید، چه نیازی است که یک وزیر اقتصاد داشته باشید تا کارها رو پیش ببرید؟ در همون استدلال ابتدایی وقتی به موضوع نگاه میکنید، یک فرد قدرت تصمیم گیری بهتری داره یا یک جمع؟ تخصص در یک فرد بیشتر است یا در یک جمع؟ حالا شما تصویر و تصور بکنید به جای اینکه یک شخص مشخص تحت عنوان وزیر اقتصاد کارهای اقتصادی و تصمیم‌های اقتصادی یک کشور رو به پیش ببره، یک شورای متشکل از متخصصین شکل بگیره که با آرا و همرأی و مشورت همدیگه بتونن یک لایحه رو تصویب بکنن، یک برنامه رو تصویب بکنن و پیش ببرن. از نظر عقلانی و استدلالی کدوم منطقی تر است؟ شما وقتی به این دو موضوع مشخص نگاه میکنید، یک فرد قدرت تصمیم گیری بیشتر و بهتری داره یا یک جمع متکثر؟ حالا وقتی میخوام با هم فکری بکنن، یک نفر با فکرش میتونه راهکار بهتری بده یا یک جمع؟ حالا هر کدوم میتونن یک رأی داشته باشن. همون موضوعی که من بارها در پالایش صحبت کردم، اینکه دموکراسی یکی از بهترین اتفاقات بشری هست، اینکه دموکراسی یکی از پیشرفته ترین کارهاییست که بشر در طول زندگی خودش انجام داده. اما این باید در باب فرو اتفاق بیفته. یعنی همین مثلا موضوعات اقتصادی، حالا اگر دموکراسی واردش بشه، حالا اگر ما در اصل همه در راستای برابر زندگی کردن هم رأی و هم باور باشیم، حالا با اون رأی اکثریت، حالا با اون هم فکری و در کنار هم بودن، با اون مشورت میتونیم یک راه درستی رو اتخاذ بکنیم. اون فرهنگی که مدام به ما دستور از خدا میده، تصویر از خدا میده، تصور از خدا میده، در نهایت ما رو به همون جایگاهی میرسونه که حالا بعد از این خدایگان هزاران بار ساخته بشه. برای پیشبرد موضوعات اجرایی یک رئیس جمهور وجود داشته باشه که این رئیس جمهور راه رو به پیش ببره، همون خدای متصور در آسمان ها بر زمین باشه تا موضوعات اجرایی رو به پیش ببره. در باب مسائل اقتصادی به همین شکل، در باب بقیه موضوعات هم به همین شکل است. حتی در مسائل فرهنگی، حتی در مسائل اجتماعی، در مدارس، در نمیدونم بیمارستان، در هر جایی که نگاه بکنید. چرا که این برگرفته از یک تفکری است که در همه جای دنیا به پیش رفته و اون تبدیل به اون اصل و هسته مرکزی تمام تعالیم انسان‌ها شده و این اون تعلیمی است که باید شکسته بشه، تغییر بکنه. ما باور داشته باشیم به این که در جمع و با هم فکری هم کارهای بهتری میتونیم انجام بدیم. اصلا این برابری برگرفته از همین نگاهی است که در برابر این نگاه یکتاپرستانه قرار میگیره و این اون ارزشی است که باید مدام دربارش صحبت بشه. اصل باید همتا و برابر باشه، اصل باید یکتا باشه، ما با یک اصلی باورمند باشیم، با یک آزادی مشخصی، با یک قانون مشخصی باورمند باشیم. چون بارها دربارش صحبت کردم وجودیت این آزادی، بارها دربارش صحبت کردیم آزادی یک موضوعی نیستش که شما رو بهتون بدن بگن این آزادی، شما میتونید آزاد باشید. آزادی با تعاریف شماست که معنا پیدا میکنه. هر کس آزادی خودش رو در یک موضوع خاص میبینه. حالا اینها در کنار هم میتونن زندگی بکنن. جماعتی که یک تعریف مشخصی از آزادی داره امروز هم وجود داره دیگه در جهان. تعریفی که مسلمان‌های شیعی نسبت به آزادی دارن با مسلمان‌های اهل سنت، با زرتشتیان، با نمیدونم آتئیست ها متفاوت است. حتی در تفکرهای مختلف، در شکل‌های مختلف، در نگاه‌های اقتصادی، در نگاه‌های سیاسی، اینها با هم آزادی‌های متناقضی رو تعریف می‌کنه. اما یک قانون مشخص و مشترکی باید بین اینها وجود داشته باشه که تضمین بکنه این آزادی اصلا وجود داره. اون هم آزار نرسوندن به دیگران هست. شما وقتی باورمند به این آزار نرساندن به دیگران باشید، حالا میتونید آزادی خودتون رو تعریف کنید. آزادی شما نمیتونه همتا با این باشه که من دیگران رو آزار میدم. یعنی شما نمیتونید تعریف کنید آزادی من گره خورده در این که هزاران زن رو مثلا صاحب بشم، حالا موضوعاتی از این دست، حیوانات رو سر ببرم، برای تفریح مثلا به شکار حیوان ها برم، قربانیشون بکنم، یا موضوعاتی دیگه. وقتی این خط فکری، این چهارچوب در برابر شما هست که شما نمیتونید آزار به دیگران برسونید و این آزادی با همین قانون معنا میشه که همه بتونن آزاد باشن، وقتی به این پایبند هستید، حالا آزادی های خودتون رو تعریف میکنید و شما مواجه هستید با این تکثر از آزادی ها. اما باید یه قانون مشخص داشته باشه. یعنی این اون نقطه ایست که ما میگیم باید در یک اصلی همه در کنار هم همتا و برابر باشیم، اصلی که ما رو به اون معنای مشخص میرسونه، نزدیک میکنه. در صورتی که شما باورمند به قانون آزادی نباشید، قدرتمندان آزادتر خواهند شد. حالا این قدرتمندان میتونن کسانی باشن که کثرت رو در اختیار دارن، ثروت رو در اختیار دارن، قدرت سیاسی رو در اختیار دارن. امروز کسی میتونه کتمان بکنه که در ایران جماعتی که به جمهوری اسلامی به اسلام شیعه اثنا‌عشری با نوع ولایش باورمند هستن آزاد نیستن، اونها در نهایت آزادی های خودشون دارن زندگی میکنن، اما آزادی که اونها دارن مترادف با نابود کردن آزادی دیگران هست، چرا که به این اصل مشخص آزار نرسوندن باورمند نیستن. حالا حاضرن به همه آزار برسونن تا خودشون آزاد بشن، و این اون معنای متفاوتی است که ما باید تغییرش بدیم. اون انقلاب قرار هست در این معانی اتفاق بیفته، در این ارزش ها اتفاق بیفته. اما وقتی برمیگردیم به اتفاقات داخل ایران و این جنبش هایی که شکل گرفته در طول این سالیان از 96 98 و امروز، میرسیم به این نکته ای که یک نکته درخشانی است که حالا کسی خودش رو وابسته به رهبری نمیدونه. قرار نیست یک رهبری به وجود بیاره، یک خدای تازه‌ای رو به تخت بنشونه تا پشت سر اون رفتار بکنه. این اون نقطه طلایی است. اینکه تا چه اندازه وابسته به این معنا هست، تا چه اندازه تعلیم تازه است، تا چه اندازه تبدیل به یک ارزش شده، موضوعی که باید دربارش تحقیق بشه، نگاه بشه. ببینیم چه دلیلی باعث شده که این عدم نیاز به رهبری تبدیل به یکی از قوای اصلی همین جنبش‌های ایران بشه. اگر این تغییر در اون تغییر ارزش‌ها شکل بگیره و ما رو به اون معنایی برسونه که حالا ما نیاز به بازسازی دوباره خدایان نداشته باشیم و این تفکر خداپرستی، خدا باوری تغییر بکنه، اون نقطه ایست که ما رو به اون نقطه نهایی خواهد رسوند. اون انقلاب شکل خواهد گرفت. با نگاه از دور ما رو به این معنا میرسونه که حالا یک قوه محرکه و ارزشمندی در این جنبش‌ها وجود داره، اون هم اتکا نداشتن به یک رهبر هست، اتکا نداشتن به یک خدای تازه هست، علم نکردن خدایگان تازه است. این اون نقطه مثبت و قابل احترام این موضوع است. اینی که ما وقتی صحبت میکنیم از نداشتن رهبری، یک گام بزرگی است در آرمان برابری. یعنی شما به یک مفهومی به اسم برابری اعتقاد دارید، این برابری داره به شما فریاد میزنه که شما نمیتونید کسی رو بالاتر و بزرگتر از دیگران بدونید. تمامیت این برابری در همین نفی برتری طلبی هست دیگه. یعنی شما یک سری معانی در کنار هم دارید، این معانی با وجود هم با وجود یکیشون اون یکی دیگر رو از بین میبره. یعنی وقتی شما به آزادی نگاه میکنید، چیزی به اسم جبر در برابرش معنای پیدا نمی‌کنه. هر جایی که جبر رو داشته باشید آزادی رو ندارید، هر جایی که اختیار رو داشته باشید آزادی رو دارید. این دو مفهوم یعنی جبر و آزادی، جبر و اختیار در کنار هم معنا نمی‌شن. در باب برابری هم به همین شکل است. هر جایی که ما برتری و برتری طلبی رو داشته باشیم با برابری روبرو نمی‌شیم. این دو یکیشون میتونن وجود داشته باشن. و وقتی به یک مفهومی به اسم عدم نیاز به رهبری میرسیم، این گام ابتدایی است در راستای رسیدن به آرمان بزرگ برابری. این که حالا قرار نیست کسی از ما برتر باشه، بزرگتر باشه، همه قرار هست که برابر باشیم. حالا قرار هست ما ایمان داشته باشیم به اون حرکت جمعی و گروهی و در کنار هم. قرار نیست کسی اون بالا قرار بگیره و ما دست به دعا باشیم که آیا او صالح هست، آیا او دور از منافع شخصی هست، دور از ظلم هست، دور از آزار رسوندن به دیگران هست. مثلا همچین به نوعی تختی رو به وجود نمیاریم که حالا کسی قرار باشه برش بشینه. قرار هست ما به یک سری آرمان‌ها و هدف‌هایی برسیم که در کنار هم با قدرت جمعی هم دیگه به اون میرسیم. حالا اگر در نهایت قرار باشه ما به این پیروزی برسیم، باز هم میتونیم همین رویه رو پیش بریم. اون معنای ساده‌ای که باید انسان‌ها از همون نقطه ابتدایی بهش می‌رسیدن اما نرسیدن، این تعلیم دنباله‌دار در حال تکرار شدن بوده. امروز هم در اشکال مختلف باز هم باش روبرو هستیم. روبرو هستیم در سراسر جهان با افکار مختلف، دوباره در پی ساختن خدایگان تازه هستند همه جای جهان. یعنی شما به این مفهوم ساده نگاه بکنید، در حکومت‌های غربی هم که وجود داره تحت عنوان دموکراسی، ما مواجه هستیم با یک رئیس جمهور، با یک وزیر مشخص. این در راستای همون باور به رهبری، به خدا و این به نوعی ادامه دار بودن این تفکر هست. اون تفکر مسمومی که ما رو تا این اندازه از این معنای برابری دور کرده، ما رو در این وادی برتری طلبی غرق کرده. در صورتی که من ساده درباره‌اش صحبت کردم، شما میخواید یک موضوع اجرایی رو به پیش ببرید، شما میخواید موضوع اقتصادی رو به پیش ببرید، موضوع فرهنگی رو به پیش ببرید، آیا یک فکر، یک عقل راهگشاست یا صد عقل در کناره؟ سوال ساده، پاسخ ساده. قاعدتاً صد فکر در کناره هم راه بهتری رو به وجود میاره. اما چرا تا این حد مستانه به دنبال این موضوع هستن که یک شخص علم بشه، یک تصویر مشخص داده بشه، یک رهبر مشخص بشه، یک رئیس در میون گذاشته بشه به واسطه همون تعریف مشخص و اون تعلیم مشخص باور به خداست که مدام در حال بازتولید در اشکال مختلف است. حتی اگر یک روز یک فکر لایک هم شکل میگیره، باز هم برگرفته از همین تفکر مشخص است. اگر تفکر اسلامی باشه که وابسته به همین شکل است، شما مواجه میشید مثلا با ولایت مطلقه فقیه که دیگه نهایت ساختن اون خدا بر زمین است. حالا انسان ها سعی میکنن ذره ذره قطره قطره در برابر این نگاه مسموم و بیمار بایستند. یعنی شما وقتی به مشروطه ایران نگاه میکنید، این شرطی کردن پادشاهی در همین راستا هست. اگر امروز به کشورهای متمدن جهان نگاه میکنید، اگر اختیارات رئیس جمهور کمتر میشه، پاسخگویی او بیشتر میشه، در راستای همین دور شدن از معنای خدا هست. و این اون انقلابیه که باید شکل بگیره، اون تفکریه که باید تغییر بکنه. ما به عنوان یک نمونه در برابرمون داریم میبینیم که در جنبش ایران این اتفاق شکل گرفته. این که ما میبینیم نیازی به رهبری در خود نمیبینن. ریشه یابی باید بشه ببینیم که آیا این داره، این تحول داره شکل میگیره، این انقلاب فکری داره تحقق پیدا میکنه و باید در راستای تحقق این تغییر، تحول، انقلاب درونی ما قدم برداریم. چرا که ما رو نزدیکتر به مفاهیمی همچون برابری میکنه. شما در برابرتون یک برابری دارید. چجوری مترادف است که شما یک پادشاهی رو علم بکنید به عنوان برترین شخص و بعد دم از برابری بزنید؟ یک رهبری رو در برابر بذارید و همه گوش به فرمان او باشید و بعد در باب برابری صحبت بکنید. اگر قرار به برابری هست، تمام انسان‌های اون جامعه برابر هم هستن. همه صحبت‌هاشون ارزش داره. هر کدوم در اون وادی که تواناییشو دارن باید اظهار نظر بکنن. اون کسی که تخصص اقتصادی داره، اون کسی که سالها رفته دانشگاه، فارغ التحصیل شده در اقتصاد، باید در زمینه‌های اقتصادی کشور خودش فعالیت داشته باشه، باید در یک شورای حضور داشته باشه تا با رأی خودش، با فکر خودش، با ایده خودش این مسائل اقتصادی رو هموار بکنه. چرا باید یک شخص علم بشه در اون بالا به عنوان خدا و دستور بده و ما آرزومند باشیم که شاید او آدم صالحی باشه، آدم متخصصی باشه، آدم درستکاری باشه، دزد نباشه و الی آخر. این به نوعی متضاد با برابری هست. وقتی ما به برابری اعتقاد داریم، پس آرای همه برابر و یکسان هست. حالا هر کسی با هر تخصصی که داره در زمینه‌ای که فعالیت میکنه، باید آرای خودش، باور خودش رو مطرح بکنه، راه حل‌های خودش رو مطرح بکنه و بعد با همفکری عمومی به یک نتیجه برسن. این اون موضوعاتی است که من در کتاب قلمروی آرمانی درباره‌اش صحبت کردم. در برنامه‌های آتی هم سعی می‌کنم یک ویژه برنامه ای داشته باشیم پیرامون این قلمرو آرمانی تفکرات. اما تو این قسمت مشخص فقط داریم یک نوعی کدهایی رو میدیم، مطرح میکنیم در راستای این که تا چه اندازه این عدم نیاز به رهبری میتونه راهگشا و زیبا باشه. در باب نقاط قوتش میشه ساعتها صحبت کرد. گفتم بزرگترینش این انقلاب و دگرگونی درونی بین انسان هاست که ما باید به اون نقطه برسیم که این مفهوم خدا کمرنگ، بیرنگ و بی اهمیت بشه. اون نقطه ایست که ما به برابری خواهیم رسید. نقاط مثبتی که داره، نقاط قوتی که داره، همین انقلاب و این تفکریست که تغییر میکنه. فرای اون وجود رهبری میتونه بلافاصله ما رو به یک خاموشی برسونه دیگه. مثلا شما در نظر بگیرید که اگر یک اتفاقی، یک انقلابی به نوعی یک رهبر خاصی داشته باشه، حالا با ترورش، حالا با کشتنش، حالا با دستگیریش، میتونن صداشو کم بکنن، شعلهشو کم بکنن، هرچند که شاید جواب عکس بده، حتی همونطوری که در طول تاریخ هم داده. یعنی شما اگر یک رهبری رو به عنوان مسیح در نظر بگیرید که همون نقش خدای بر زمین رو بازی کرده، خب قاعدتا با کشتنش اشتباه کردن، یک اشتباه بزرگی کردن که باعث قدرتمندتر شدنش. اما در مجموع با یک نگاه کلی و اجمالی به کل این اتفاقات میشه نگاه کرد که شاید خاموش کردن اون رهبر مترادف بشه با کم کردن شعله ها. پس این هم جز اون نقاط قوت هست. اما مهمترین نقطه قوت اون انقلاب فکری است. اون انقلابی است که باید بین انسان ها شکل بگیره تا به اون معنا و مفهوم اصیل برابری نزدیک بشن. اون معنا و مفهومی که میتونه زندگی ما رو تغییر بده، میتونه نوع زیست ما رو تغییر بده، میتونه دنیای بهتری برای ما بسازه، مفهومی که ما رو به یک برابری، همتایی، در کنار هم بودن میرسونه، همون چیزی که حقیقت و واقعیت جهان هست. فارغ از حقیقت، شما به واقعیت جهان نگاه بکنید، قدرت در کنار هم، این اتحاد هم فکری هستش که راهگشاست. این آرا در کنار هم هست که معنی میشه. اما فارغ از این، ما در باب نقطه ضعفش هم میتونیم صحبت بکنیم. نقطه ضعف بزرگی که این نداشتن رهبری داره فقط و فقط همون عدم بسیجگری هست، همون چیزی که ما توی قسمت قبلی در باب احزاب دربارش صحبت کردیم. اینکه وقتی شما مواجه میشید با این بسیجگری، وظیفه این بسیجگری رو احزاب و تشکل‌ها دارن، گروه‌های مختلف دارن، گروه‌هایی که جنبه مدنی دارن، جنبه اجتماعی دارن، جنبه سیاسی دارن، با هدف‌های مشخص، با راه مشخص، حالا یه تصویر و تصوری دارن، حالا اینها قوه بسیجگری دارن، در کنار هم دارن، این اتحاد رو میتونن به وجود بیارن، میتونن این انسان‌ها رو در کنار هم تبدیل به یک مشت محکمی بکنن برای ایستادگی در برابر یک حکومت ظالمی که در قدرت هست. حالا ما مواجه شدیم، بهتون گفتیم یک جایگزین داره امروز توی ایران، در به در به دنبال این هستیم که از این اشخاص سلبریتی و کسایی که معروف هستند و سرشناس هستن استفاده بشه برای اینکه این قدرت بسیجگری رو شکل بده. فرای اون بجز این جایگزین، یک جایگزین مستحکم دیگه هم هست به اسم رهبری. حالا اگر یک رهبر یک شخص مشخصی وجود داشته باشه که یه عده‌ای بهش باورمند باشن، میتونن این بسیجگری رو شکل بدن. میتونه اون آدم بیاد صحبت بکنه، بخواد که مثلا اعتصاب بکنن، بعد جماعت بیشماری هم باشن به واسطه سرسپردگی که به او دارن، به واسطه که حرف شنوی از او دارن، یا حتی آرمان ها و هدف هاشون با او همسو و همتا و یکسان هست، راهاش رو قبول کردن، به واسطه کاریزمایی که داره، به واسطه اون تصویر خداواری که از خودش در زمین به جا گذاشته، حالا یه عده‌ای باشن که بسیج بشن با حرف او. اما گفتیم جایگزین این به وجود آوردن اون احزاب و گروه هاست. بالاتر و بزرگتر از اون به وجود آوردن یک ایمان واحد هست، یک باور جمعی هست که اگر هر کسی در هر جایگاهی از اون ایمان مشخص صحبت بکنه، نقش همون رهبر رو بازی خواهد کرد. نیازی نیست اشخاص تبدیل به رهبر بشن، قرار هست اون ایمان نقش رهبر رو بازی بکنه، ایمان به فردای آزاد با یک تعریف مشخص. یعنی منظوری نیستش که ما یک کلیاتی رو فقط صحبت بکنیم، ایران آزاد، ایران آزاد یعنی چی؟ ایران آزاد برای کی؟ ایران آزاد، اصلا اون آزادی صدها بار دربارش صحبت کردم، آزادی یک مفهوم مشخصی نیست که شما بتونید مطرحش بکنید. آزادی برای تک تک افراد مشخص هست، متفاوت هست، متناقض هست، گاهن در برابر هم هست. حالا اون تصویر مشخص واضحی که داره دربارش صحبت میشه میتونه تبدیل به یک ایمان جمعی بشه و اون ایمان جمعی هست که راهبر میشه، رهبر میشه. حالا هر کس در هر جایگاه، یک کارگر وقتی صحبت از اون ایمان میکنه، نقش رهبر رو بازی میکنه. یکی در یک جایگاهی به عنوان یک هنرمند هم در باب اون آرمان صحبت بکنه، تبدیل به رهبر میشه. حالا میشه هی مدام رهبرهای تازه‌ای رو بازتولید کرد، اشخاصی که در با استفاده از اون آرمان مشخص تبدیل به رهبر بشن، چرا که اون ایمان مشخص هست که رهبر ما خواهد. جایگزین دیگه همون احزاب و گروه ها و تشکل هاست که دربارش صحبت کردیم، این پتانسیل بزرگ اجتماعی که وجود داره. قرار هست اون ایمان مشخص بیان بشه، راهکار بیان بشه، کسانی به اون باورمند بشن، گروه هایی، تشکل هایی، احزابی رو شکل بدن، حالا قدرت اجرایی دارن، حالا رهبر اون حزب هست، رهبر اون جمع میتونه ده ها حزب شکل بگیره، میتونه ده ها گروه و تشکل شکل بگیره که هر کدوم با ایمان خودشون جماعتی رو همسوی با خود کردن که حالا اون حزب مشخص تبدیل به رهبر میشه. حالا اینها در کنار هم با اتحاد میتونن یک قدرت بزرگ اجتماعی رو شکل بده. پس ما وقتی مواجه میشیم با نقطه ضعف نبود رهبری، تنها و تنها مواجه میشیم با این عدم بسیجگری. هیچ خاصیت دیگه ای که نداره این رهبر. شما یک رهبری رو گفتیم، این وجود رهبر که مدام در حال تکرار شدن هست، این وابستگی به رهبری، گفتیم از این نقطه مشخصی میاد، از یک تعلیم مشخصی به اسم خدا که هزاران هزار ضربه به ما زده، باعث هزاران اشکال و بدبختی و مصیبت برای همه شده. نبودنش، گفتیم بودنش، اینی که شما این نبود رهبری، عدم نیاز به رهبری رو تبدیل به یک ارزش بکنید، هزاران نقطه مثبت برای شما به وجود میاره، فردایی در برابری رو برای شما تصویر خواهد کرد، ضامن این برابری در آینده خواهد بود. یک نقطه ضعف مشخص داره، اون هم عدم بسیجگری هست. اما برای این عدم بسیجگری ما راهکار باید داشته باشیم. راهکار ایمان واحدی است که نقش رهبر رو ایفا بکنه. تشکل‌ها، گروه‌ها و احزاب مشخصی هستن که اون پتانسیل اجتماعی رو داشته باشن، بتونن بسیجگری بکنن. یعنی قرار هست ما جای این رو عوض بکنیم، اون نقطه ضعف رو هم تبدیل به یک نقطه قوت بکنیم. پس ما وقتی داریم در باب این صحبت میکنیم، باید دختر رو در برابرمون داشته باشیم. رهبر قاعدتاً نیاز نیست، هیچ وقت نیاز نیست. هر وقت ما وارد وادی رهبری بشیم، بخوایم راهی بدیم به کسی، بخوایم اسمی رو بزرگ بکنیم، باید مطمئن باشیم که در برابرمون استبداد، دیکتاتوری، وحشیگری و الی آخر هست. چرا که باید عده‌ای دست به دعا و آرزومند باشن که این آدم مست و فاسد در قدرت نشه، اینکه این آدم صالح باشه، پرهیزکار باشه، اینکه این آدم در فکر منافع ما باشه، کارهای درستی رو انجام بده. و همه چیز مختص در یک فرد میشه، فرد مشخصی که میتونه هر انسانی باشه. و بعد شما نگاه بکنید به این قدرت که تا چند اندازه فاسد است. شما به شخصیت‌های مختلف تاریخی نگاه بکنید، قبل از قدرتگیری، بعد از قدرتگیری، کارهایی که کردن، رفتارهایی که انجام دادن، صحبتهایی که کردن، و این قدرت لجام گسیخته تا چند اندازه باعث فساد میشه. پس اینقدر نقاط منفی داره که میشه با درباره‌اش ساعت‌ها صحبت کرد. فرای اون تا چند اندازه لطمه میزنه به مفهومی به اسم برابری. برابری که همتای با آزادی هست. آزادی و برابری با هم معنا میشن. من در باب این موضوع ساعت ها صحبت کردم، کتاب ها نوشتم، میتونی بهشون مراجعه بکنی. ما وقتی در باب یک چیزی به اسم آزادی صحبت میکنی، این آزادی مفهومی در نهایت برابری ما رو میرسونه. این که شما بخواید به آزادی باور داشته باشید بدون قانون درون خودش، یعنی آزار نرسوندن به دیگران، که اون دیگران باید تعریف و تمام جانداران، انسان‌ها، گیاهان و طبیعت بشه، بدون این معنایی نداره. بدون این به نوعی وارد وادی قدرت شدن هست. اگر کسی باورمند به این نباشه که این آزادی در همین مفهوم نهایی و برابری هست، شما آزادی رو برای خودتون در اختیار میگیرید که مترادف با اسارت دیگران میشه. یعنی شما آزاد هستید به واسطه که دیگران در اسارت هستن. شما آزاد هستید به واسطه که قدرت بیشتری دارید، به واسطه که کثرت بیشتری دارید. در سراسر جهان هم شما مواجه میشید با همین معانی. اگر در یک کشوری کثرت مردم بیشتر هست، آزادی های دیگران رو سلب میکنه. چرا که میخوان خودشون آزاد باشن. حالا یه جا به واسطه کثرتشون هست، یه جا به واسطه قدرتشون هست. اما در نهایت کسی آزاد نیست. کسانی که قدرتمند هستن آزادن، اما اونهایی که ضعیف هستن، اونهایی که در اقلیت هستن، محکوم به اسارت هستن. و اصولا این آزادی، آزادی که داره تصویر میشه، به واسطه اسارت دیگران هست و این منافات داره با معنای حقیقی آزادی. آزادی که با برابری و در کنار هم معنی میشه. آزادی که شما باید به اون قانونش پایبند باشید تا بتونید در نهایت آزادی رو برای همه به وجود برسن. اصولا آزادی وجود داشته باشه. و این سرسپردگی به رهبری ما رو از اون معنا دور میکنه. چرا که وجود این رهبر شروع کننده نابرابری هست، شروع کننده برتری طلبی هست. حالا یک وادی در جریان به وجود خواهد اومد که هزاران هزار تن در آرزو و رسیدن به اون رهبری باشن، در آرزوی رسیدن به اون مقام برتر باشن. و بعد طبقات رو مدام ما شاهدش هستیم، همونطوری که من بارها درباره‌اش صحبت کردم. روزی که اولین بار معنی به اسم خدا به وجود اومد، طبقات مختلف رو ساخت. شما مواجه میشید با حالا باستولید اون طبقات. کسی که مدام در حال تحقیر شدن هست، باید یه پاسخی نسبت به تحقیر خودش داشته باشه دیگه. یعنی شما تصور بکنید که یک آدمی که در یک کارخونه داره کار میکنه، یک رئیسی اون بالا هست که به عنوان ارباب خدای او قرار میگیره، حالا اون رو مورد دشنام و لعن و نفرین و ضرب و شتم مثلا قرار میده. حالا این آدم پر از تحقیر، حالا باید یکی رو پیدا بکنه که اون حس تحقیری که شده رو به او باز پس بده. و مدام ما در برابرمون این باستولید رو میبینیم. حالا اون میاد مثلا فرزند خودش رو کتک میزنه، نقش اون خدا رو در برابر فرزند خودش ایفا میکنه. یا میاد یکی از زیر دستان خودش، کسانی که توی همون کارخونه کار میکنن، کارگر هستن اما نیروی کمتری دارن، قدرت کمتری دارن، میاد اونها رو ضرب و شتم میکنه، اونها رو کتک میزنه، اونها رو بهشون بد و بیراه میگه. چرا که اون حس تحقیر خودش رو بپوشونه. چرا که اصلا با میل به این جایگاه در برابر پیشرفت بکنه، زنده بمونه. حالا با هزاران نفر روبرو هستید که چنگ میزنن به اینکه اون مقام بزرگ رو بگیرن، همه در آرزوی رسیدن هستن و این نظم مثلا بر همین پایه شکل میگیره. وقتی ما جلوی به وجود اومدن این رهبری رو بگیریم، یعنی داریم برابری رو بست میدیم. اما نقطه ضعفی که داره رو هم باید با وجود احزاب، تشکل‌ها، قدرت‌ها و والاتر از اون، مهمتر از اون، ریشه دارتر از اون، با به وجود آوردن ایمان بپوشونیم. وقتی در باب ایمان هم صحبت میکنیم، توی ویژه برنامه دربارش صحبت کردم، توی همین ویژه برنامه انقلاب ایران توی یکی از قسمت‌هاش در باب ایمان صحبت کردم، باز هم صحبت میکنیم، به کرات دربارش در تمام کتاب‌ها و همین برنامه‌های بنام جان هم صحبت کردم. ایمان یک موضوع عجیب و غریب و دور و غیر قابل دسترس نیست، مثل احزاب، مثل به وجود آوردن تشکل‌ها. ایمان به مفهوم اون تجمیع آرزوها هست. شما آرزوهاتون رو در کنار هم تبدیل به یه هدف قایی میکنی، آرزوهایی که مثل زندگی آزاد، هر چیزی که شما تصور بکنید، از ساده ترین تا پیچیده ترین موضوعات. یعنی شما یک موضوع ساده دارید به این عنوان که من میخوام آزادی پوشش خودم رو داشته باشم، این یک آرزوی شما هست. اینها در کنار هم وقتی شکل میگیره، فرم میگیره، تبدیل به یک نگاه جمعی میشه، حالا تبدیل به یک ایمان میشه، اون ایمانی که قوه محرکه ما رو خواهد ساخت. پس ما نیازی به وجود رهبر نداریم، اما ایمان و یک هدف یکتا لازمه هست. که گفتم حالا اون ایمان مشخص از زبان هر کسی که بیرون بیاد تبدیل به رهبرش میکنه. حالا نیازی نیست یک شخص مشخصی در اون نوک هرم قرار گرفته باشه تا مدام برای ما صحبت بکنه. حالا میتونن احزابی که یک هدف مشخصی رو تعریف کردن، عده بیشماری هم باور، هم رزم در کنار هم دارن، حالا با مطرح کردن یک صحبت نقش رهبری رو به عهده میگیرن. حالا هر کسی که صحبت از این ایمان برابر و یکتا بزنه، داره نقش رهبری رو ایفا میکنه. حالا دیگه یک حکومت ظالمی که در برابر قرار گرفته قدرت خاموش کردن نداره، چرا که هر صدایی که ساکت بشه هزاران رهبر تازه به وجود میاد، چرا که رهبر یک ایمان مشخص است، نه یک فرد. فردیت معنایی نداره در این تصویری که داریم درباره اش صحبت میکنیم. یک ایمان مشخصی شما بهش باور دارید، هر کسی اون رو به زبون میاره همون نقش رهبر رو بازی میکنه در اون معنای اصیل و جاودان برابری. حالا هر کسی میتونه نقش اون رهبر رو با توجه به اون ایمان ایفا بکنه. حالا هیچ حکومتی نمیتونه این صدا رو خفه بکنه، چرا که مدام در حال بازتولید رهبران تازه هست. پس ما در این موضوع هم باز به همین مفهوم مشخص میرسیم، به وجود آوردن یک ایمان جمعی، یک باور جمعی قدرتمند مشخص. نه تنها و تنها در باب کلیات صحبت کردن. ایران آزاد ایمان به وجود نمیاره، هیچ وقت به وجود نمیاره. اینکه شما مدام در باب ایران آزاد بخواید صحبت بکنید، ما به دنبال یک ایران آزاد، اون آزادی باید تعریف بشه. آزادی شما چی هست؟ شما به چه چیزی آزادی میگید؟ فردا ایران باید مشخص باشه، اون ایمان رو میسازه، اون هدف، اون امید، اون آرزو هست که ایمان رو میسازه. یک نمونه ساده ای که میشه دربارش صحبت کرد، یک ماده قانونی میتونه تبدیل به ایمان بشه، حتی ایمان جمعی. یک ماده قانونی که اولین ماده قانونی مثلا قانون اساسی ایران در آینده باشه، این که هر 15 سال یک بار به رفراندوم گذاشته بشه کلیت این قانون اساسی، ساختار حکومتی، این یک ایمان بزرگی رو میسازه که همه بدونن برای یک هدفی دارن تلاش میکنن که در نهایت ما رو به یک جایگاهی میرسه که آیندگان ما، فرزندان ما نیاز نداشته باشن هر روز به خیابون بیان کشته بشن، زخمی بشن، زندانی بشن، اعدام بشن، این همه هزینه بدن. قرار هست که با تغییر نسل‌ها دوباره کلیت اون سیستم، کلیت اون قوانین به پرسش گذاشته بشه. آیا مردم راضی هستند از این ساختار؟ اینهاست اون نکاتی که میتونه ایمان بسازه، اینهاست میتونه اون نکاتی که ما رو آرزومند بکنه، برای آینده به تلاش وادار بکنه. اما اینکه کلیتی رو شما هی مدام مطرح بکنید، ایرانی آزاد، که مثلا معلوم نیست اصلا اون ایران آزاد قرار هست که در نهایت سرخم بکنه جلوی یک نفری که مثلا پادشاه بشه، یه نفری که همه قدرت رو در اختیار بگیره، این چه نوع ایران آزادی است؟ یعنی مردم تو سر و کله خودشون بزنن، زحمت بکشن، هزینه بدن، کشته بشن، اعدام بشن، زیر شکنجه برن که در نهایت یک نفر دیگه رو بیارن بکنن اون بالا نوک هرم؟ حالا بیان به اون خدمت بکنن. آقا کدوم عقل سلیمی همچین کار احمقانه ای رو میکنه؟ کی حاضر از جون خودش بگذره برای اینکه یک نفر به قدرت برسه؟ اصلا چرا باید همچین افکار مریضی وجود داشته باشه؟ حتی اگر ما تصور بکنیم که خیلی ها در طول تاریخ این کارو کردن، نمونش هم زیاد هست، همین ایران خودمون هم همین اتفاق افتاده دیگه. یک عده‌ای اومدن با این حماقت به پیش رفتن که یک احمقی رو به قدرت برسونن که پر از زشتی و کثافت و وجودی بوده. همه انسان‌ها در همین وادی هستند، همه انسان‌ها پتانسیل رفتن در این ظلم رو دارند. و چگونه ممکن هستش که یک جماعتی به دنبال این راستا باشد؟ اگر اشتباه بوده که 100% بوده، با نگاه بهش در طول تاریخ میشه به این نتیجه و این برایند رسید. حالا قرار هستش که یک ایمان این راه رو به پیش ببره، حالا قرار هست یک ایمان جمعی، یک فردای روشن این کار رو انجام بده. و ساختن این ایمان روشن، بیان کردن این آرزوها، شکل دادن به این آرزوها، هدفمند کردن این آرزوها و در نهایت تصویر یک مسیر مشخص برای رسیدن به این آرزوهاست. اونجاست که یک ایمان جمعی شکل میگیره. شما به عنوان کسی که میخواید فعالیت سیاسی انجام بدید، باید آرزوهایی رو که مطرح میکنید رو به مردم بفروشید. مردم خریدار اون آرزوهای شما باشن. این مطرح بشه و تبدیل به یک ساختار بشه. اینکه شما بخواید تا نهایت صحبت بکنید که همه چیز برمیگرده به فردا، اینها هیچ وقت ایمان رو نمیسازه. شما بخواید همه چیز رو حوالت بدید به فردایی که در ایران انتخابات برگزار میشه، برای چی باید فعالیت بکنن؟ تنها و تنها برای نابود کردن یک حکومت نمیتونن همچین کاری رو بکنن. من دربارش صحبت هم کردم. شما برای یک آرزو، ایمان و هدف مشخص حاضرید از جون خودتون بگذرید، در کنار شما هزاران نفر این کارو میکنن، اما وقتی فریاد شما فقط برای نبودن اون ظلم هست، وقتی اون ظلم کرات بیشتر میشه، باعث خاموش شدن شما میشه ناخودآگاه. شما یک بار نگاه میکنید این ظلم بدتر شد، ما به خاطر کشته شدن یک نفر به خیابون اومدیم، الان صدها نفر کشته شدن، الان صدها نفر زیر حکم اعدام و دار هستن. خب این باعث میشه که شما ساکت بشید، شما نمیخواید این ظلم بیشتر و بیشتر تکرار بشه. اما وقتی شما یک هدف مشخص دارید، در راهش کشته هم میتونید بشید، بیشمارانی هم میتونن کشته بشن. چرا؟ اینکه شما میخواید به اون هدف غایی برسید، به اون آرمانی که در برابر دارید، به اون آرزویی که در برابرتون ساختید. حالا این قوه محرک است برای حرکت کردن شما، برای رسیدن به اون آینده روشن. پس ما نیاز داریم که یک ایمان جمعی رو به وجود بیاریم، در کنارش تشکل‌ها، گروه‌ها، احزاب‌های مختلفی رو به وجود بیاریم تا اینها قوه محرکه رسیدن ما به پیروزی در انقلاب بشه. با مدام صحبت کردن‌ها، با تهییج احساسات، با هی تکرار کردن تصاویر پر درد، پر رنج، اینا هیچ کدوم کسی رو به انقلاب نمی‌رسونه. انقلاب نیازمند به برنامه‌ریزی است. اینی که شما مدام در پی این باشید باید به انقلاب بکنید، همه بریزید تو خیابون، اینا هیچ کدوم انقلاب رو به وجود نمیاره. هدفمند، ساختارمند، با راه، با طریقت، با آموزش نیاز به رسیدن به پیروزی در انقلاب هست، نه با تهییج احساسات. مدام تکرار کردن کلمه انقلاب آدم رو به پیروزی در انقلاب نمیرسونه. انقلاب نیازمند یک هدف واحد هست، هدفی که همه رو در کنار هم جمع بکنه. هیچ وقت نیاز به رهبر نداره، اما نیاز به ایمان داره، نیاز به هدف داره، نیاز به فردا داره، نیاز به آینده داره، نیاز به آرزو داره، تکرار کردن این آرزوها داره، تکرار کردن این آرزوها و ایمانهایی که به ما امید میده، به جماعت امید میده برای حرکت کردن، تلاش رو میسازه. نیاز به این بستر داره، نیاز به رهبر نداره، اما قاعدتا نیاز به این موضوع داره. باید بازوانی برای این هدف ساخته بشه. اون بازوان تشکل‌ها هست، گروه‌ها هست، احزاب هست. اینا باید ساخته بشن که بتونن مردم رو متشکل بکنن، قدرتمند بکنن، در کنار هم بذارن. پروسه انقلاب پروسه یک شبه نیست که هی با تهییج احساسات، این که باید بریزید تو خیابون، باید بکشید، باید برید نمی‌دونم فلان بکنید به نتیجه برسید. یک پروژه طولانی، براش کار باید بشه، براش فکر باید بشه، براش حرف باید زده بشه، گروه تشکیل بشه، حزب تشکیل بشه، ایمان ساخته بشه. وقتی صحبت از آگاهی سازی میکنیم، مختص به یک موضوع مشخص و اینکه تصویر بکنیم مظالم جمهوری اسلامی نیست. امروز فکر نمی کنم خیلی تعداد کمی شاید توی ایران وجود داشته باشن که به سیاهی رنگ جمهوری اسلامی نرسیده باشن، به ظلم‌های بیکران جمهوری اسلامی نرسیده باشن، اما مشکل و موضوع اصلی اون هدف و آرمان و ایده‌ای هستش که در آینده مطرح میشه. اون هستش که دوچار مشکل است. اون هدف و آرمان و ایمان هستش که تبدیل به اون رهبری جمعی بشه. اون نبود و فقدان تشکل‌ها و گروه‌ها و احزاب هستش که ما رو به این به نوع این بازوی محرک رو برای ما نمی سازه که بتونیم حرکت بکنیم. پس ما باید این موضوعات رو در نظر بگیریم، برای اینها حرکت بکنیم و انقلاب رو بدونیم که یک انقلابی هست که باید در دل انسانها شکل بگیره، مردم رو منقلب بکنه، تغییر بده. این انقلاب باید در ابتدا توسط توده‌ها درون خودشون اتفاق بیفته. وقتی این انقلاب فرهنگی اجتماعی شکل بگیره، هیچ حکومتی در برابر اون جماعت نمیتونه ایستادگی بکنه، محکوم به نابودی هست. وقتی این انقلاب درونی اتفاق میفته، نه مدام با تکرار کردن کلمه انقلاب، با به وجود آوردن این انقلاب درون افراد مختلف، اونجاست که هیچ حکومتی در برابرش نمیتونه ایستادگی بکنه، هر چقدر هم که قدرت داشته باشه. باید بیشتر در باب این مسائل صحبت بشه و ما سعی میکنیم بیشتر هم در بابش صحبت بکنیم. تا اینجا فکر میکنم این موضوع بسه و دربارش صحبت به اندازه کافی کردیم. حالا در قسمت‌های آتی هم سعی میکنیم باز به موضوعات دیگه هم به نوعی دربارش صحبت بکنیم. در این انتهای برنامه هم دوستانم باز باهاتون مطرح بکنم، حالا فارغ از این که در باب کتاب‌ها هم صحبت خواهم کرد، این موضوع رو باهاتون مطرح بکنم که من در طول برنامه‌ها و پادکستی که از به نام جان هم منتشر کردم، همه و همه در راستای باورها و ایمان خودم بوده، همه اینها در راستای همین بیداری بوده، برای تغییر بوده. اصولا من از 15 سالگی اگر شروع به نوشتن کتاب هایی کردم، همه و همه برای تغییر و انقلاب درونی بوده. تمامی این آثار از جمله کتاب ها، اشعار، داستان ها، آثار تحقیقی، همین پادکست به نام جان، کتاب ها، حتی برخیشون به صورت صوتی هم در اومدن، تمام اینها در وبسایت جهان آرمانی و همچنین در شبکه‌های اجتماعی که از من وجود داره، در برنامه‌های پادکست‌گیر مثلا آثار صوتی رو میتونید دریافت کنید، در فیسبوک مثلا صفحاتی ساخته شده برای انتشار کتاب‌ها که شما میتونید اونجا مراجعه بکنید، کتاب‌ها لینک‌های دریافتش هست، حتی در اینستاگرام من هم در هایلایت‌ها هست، بخش کتاب‌ها شما برید لینکی هستش که میتونید روش بزنید کتاب رو دریافت کنید به صورت PDF. اصولا میتونید به این آثار دسترسی داشته باشید، این آثار رو مطالعه بکنید، گوش بکنید. اگر دوست داشتید این راه و این طریقت تغییر شکل بگیره، اون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان بود. در پناه آزادی.